اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید، خدایی تو راست. پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند، آن چه هستی تویی. به نام پروردگار عزیز و منان و مهربان و با درود و سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان نهایت گرامی. خرسندم که یک بار دیگر از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شماییم و انشالله که شما عزیزان تنتان سالم باشه، حالتان خوش باشه و فرصت کافی داشته باشین تا برنامه های رادیو دری را تا پایان بشنوین و انشالله که برنامه ها برای شما عزیزان مفید باشه. زینت می بخشیم برنامه صبحگاهی رادیو دری را با کلام الهی و در همین آغاز تقدیم شما عزیزان می کنیم تلاوت و ترجمه آیات 73 تا 75 از سوره زمر را و در ادامه دعای مخصوص روز سه‌شنبه هم تقدیم محضر مبارک شما عزیزان خواهد شد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم بالحق الحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم.
پناه می برم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و کسانی که تقوای الهی پیشه کردند گروه گروه به سوی بهشت برده می شوند. هنگامی که به آن می رسند درهای بهشت گشوده می شود و نگاهبانان به آنان میگویند سلام بر شما، گوارایتان باد این نعمتها، داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید. آنها میگویند حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که با وعده خیش درباره ما وفا کرد و زمین بهشت را میراث ما قرار داد که هر جا را بخواهیم منزلگاه خود قرار دهیم. چه نیکوست پاداش عمل کنندگان. در آن روز فرشتگان را میبینی که بر گرد عرش خدا حلقه زده اند و با ستایش پروردگارشان تسبیح میگویند و در میان بندگان به حق داوری می شود و سرانجام گفته خواهد شد حمد مخصوص خدا پروردگار جهانیان است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة الأقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
تقدیم شما عزیزان شد تلاوت و ترجمه آیات 73 تا 75 از سوره مبارکه زمر و همچنین دعای مخصوص امروز روز پنج شنبه که بنده به اشتباه سه شنبه عرض کردم و عذرخواهی میکنم از شما عزیزان. امروز پنج شنبه هست، روز آخر هفته، 17 ماه تیر یا سرطان سال 1400. انشالله که روز خوبی باشه برای همه شما عزیزان. صبح آمد و مرغ صبحگاهی زد نغمه به یاد عهد دیرین، چون چهره صبح شادمان باش تا چند ملول می نشینی. هم صحبت مرغ صبح خان باش تا چند نژندی و هزینی. انشالله که نباشین، نی نژند باشین نی هزین باشین، روز بسیار عالی را آغاز کرده باشین. امروز موفق باشین در کار زندگیتان، حس حال خوبی داشته باشین، انشالله تنتان سالم باشه، همه عزیزانتان، بستگانتان، کسانی که با اونا عشق میورزین و تندارایتان سالم باشن. انشالله که این ناامنی ها هم یک روزی در زودترین فرصت خودش از افغانستان دامنه خود و بساط خود جمع بکنن و مردم افغانستان آرام زندگی بکنن با عشق، با موفقیت، با کار و با تلاش. هستیم در کنار شما با افتخار تمام از نشرات صبحگاهی رادیو دری و یک بار دیگه سلام میگیم و مخصوصا سلام به کسانی که از لحظاتی پیش همراه ما شدن و میخواین که در کنار ما باشن، برنامه ها رو بشنوند. و اما برنامه هایی که تقدیمتان میشه اونا رو من خدمت شما معرفی میکنم و بسته به علاقه تان برنامه رو انشالله انتخاب میکنین و میشنوین و برای شما مفید خواهد بود. این آرزو میکنیم که برنامه ها برای تان مفید باشه و حاصل تلاش همکاران ماست در بخش های مختلف در بخش صبحگاهی تقدیمتان میشه. انشالله که مورد رضایت شما عزیزان قرار بگیره. اولین برنامه‌ای که بعد از صحبت های بنده شما میشنوین تقویم تاریخ نام داره. بعد از تقویم تاریخ برنامه رازهای زندگی را میشنوین. بعد از این برنامه گلبانگ غزل خواهد بود و پس از گلبانگ غزل برنامه مشاهیر تقدیمتان میشه. همراه با خورشید همگام با ولایت برنامه ایست که پس از برنامه مشاهیر شما دوستان عزیز خواهید شنید. در ساعت 8 صبح همکاران ما در بخش اخبار در خدمت شما خواهند بود و نخستین بخش خبری را از نشرات صبحگاهی رادیو دری پیشکش شما عزیزان خواهند کرد. بعد از خبر برنامه کاف صبح را میشنوین. با آرزوی سلامتی شما عزیزان پس از برنامه کاف صبح برنامه پزشکی و بهداشتی ضربان را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که در این روزهایی که همه مردم دنیا گرفتار بیماری هستند شما عزیزان دور باشین از آفات. انشاءالله همه انسانها، همه کسایی که روی کره زمین زندگی میکنند در صحت و عافیت باشند و این بیماری هرچی زودتر دست از سر ما برداره. دنیای سالمی را میخواییم برای همه انسان ها و مخصوصا برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند. پس از برنامه ضربان انیس تنهایی را میشنوین. شاپرک برنامه بعد از انیس تنهایی است که این برنامه ویژه اطفال و نوجوانان عزیز هست و اگر بخوایم ساعت دقیق پخش شاپرک را هم بگوییم ساعت 9:45 دقیقه این برنامه پخش خواهد شد. پس از برنامه کودکان و نوجوانان برنامه خانواده هست به نام زنده با زندگی در ساعت 10 صبح که این برنامه تا نزدیکی ساعت 11 ادامه خواهد داشت و در ساعت 11 همکاران ما بخش دیگری از اخبار را پیشکش شما عزیزان خواهند کرد. اما البته ایران بگویم که برنامه کوتاهی داریم بعد از برنامه زنده با زندگی به نام اولین ها که برنامه کوتاهی است و تقدیمتون خواهد شد و بعدش خبر ساعت 11 را میشنوید. بعد از اخبار و بررسی مطبوعات که در ساعت 11 هست و تا ساعت 11:20 دقیقه ادامه خواهد داشت برنامه آینه حقیقت تقدیمتان میشه. بعدش قرار بندگی هست که ویژه برنامه اذان ظهر با افق شهر کابل هست. بعد از قرار بندگی برنامه انعکاس خواهد بود و بعد از انعکاس هم برنامه پند پیران که با تقدیم این برنامه بخش صبحگاهی ما با پایان میرسه و همکاران ما با بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. مرا ببخشید زیاد صحبت کردم و اما کوتاه عرض میکنم که 3800-226 شماره سامانه پیامکی ما هست در ایران و در افغانستان هم 0794-71-71-44. انشالله که در شهر کابل برق باشه و سیستم پیامکی ما بتونه پیامک شما را به دست ما برسانه. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. و اما تقویم تاریخ.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه 17 سرطان سال 1400 هجری شمسی برابر با 27 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و مطابق با 8 جولای سال 2021 میلادی است. سال پیش در چنین روزی 17 سرطان سال 1361 هجری شمسی حاج میرزا احمد نجفی زنجانی معروف به معصومی استاد خطاطی ایران درگذشت. این هنرمند خوش‌ذوق ایرانی همزمان با تحصیل علوم دینی در حوزه علمیه نجف در کشور عراق تعلیم هنر خطاطی و خوشنویسی را نیز شروع و با جدیت دنبال کرد. نگارش کتاب خصایص زینبیه اولین اثر خطاطی اوست. از این استاد برجسته هنر خطاطی حدود 110 جلد کتاب، 5 نسخه قرآن مجید و بیش از 250 کتیبه برای مساجد، تکایا و آثار باستانی به یادگار مانده است. کتیبه های حرم امام رضا علیه السلام و دانشگاه تهران از معروفترین آثار استاد نجفی زنجانی به شمار می روند. سی و شش سال پیش در چنین روزی 17 سرطان سال 1364 هجری شمسی، آیت الله محمد مهدی ربانی املاشی، عالم و مجاهد معاصر ایرانی وفات یافت. او در سال 1313 هجری شمسی در خانواده روحانی و متدین در شهر مقدس قم دیده و جهان گشود و تحصیلات دینی خود را نیز در همین شهر آغاز کرد. این عالم مبارز سالهای متمادی در راه حفظ اسلام و ارزش‌های والای آن کوشش کرد. آیت الله ربانی املاشی برای استقرار حکومت اسلامی همچون سایر همراهان و یاران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، لحظه دست از تلاش بر نداشت و سراسر زندگی وی در زمان حکومت رژیم شاه همراه با مبارزه و تبعید بود. آیت الله ربانی املاشی در آخرین سالهای عمر عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی ایران بود. و 5 سال پیش در چنین روزی برابر با 17 سرطان سال 1365 هجری شمسی، محمد علی ناصح ادیب و شاعر معاصر ایرانی درگذشت. محمد علی ناصح متخلص بن ناصح در سال 1278 در تهران به دنیا آمد و علاوه بر فراگیری علوم جدید و آموختن علوم قدیمه نیز پرداخت. ناصح از سال 1297 که انجمن ادبی ایران به همت وحید دستگردی در تهران تأسیس شد از اعضای آن بود. او بعدها ریاست این انجمن را تا پایان عمر به عهده گرفت. شرح بوستان سعدی، شرح حال خاقانی شروانی و نیز دیوان اشعار از او بر جای مانده است. محمد علی ناصح به هنگام فوت 87 سال سن داشت. بیست و دو سال پیش در چنین روزی برابر با 17 سرطان سال 1378 هجری شمسی، فیلسوف شهیر معاصر ایران آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی درگذشت. مهدی حائری یزدی در سال 1301 هجری شمسی در بیت علم و تقوا و فضیلت از صلب آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس عالی قدر حوزه علمی قم به دنیا آمد و پس از گذراندن مقدمات و سطوح عالیه در این شهر نزد پدر بزرگوارش آیت الله مرتضی حائری و آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی در مصدر فیض حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و آموختن متون کلامی و فلسفی و دروس خارج فقه و اصول پرداخت و مبانی علمی خیش را استوار ساخت. آیت الله مهدی حائری در سال 1329 هجری شمسی با تصویب آیت الله بروجردی برای نظارت بر متون درسی دینی و فرهنگ کشور به تهران رفت و در سال 1339 هجری شمسی با نمایندگی آیت الله بروجردی رهسپار آمریکا شد و رسیدگی به امور شیعیان آنجا را بر عهده گرفت. این عالم بزرگوار در آمریکا با تألیف، تدریس و انجام وظایف دینی و نیز تحصیل فلسفه غرب اشتغال ورزید و دوره دکترای خود را در دانشگاه میشیگان و تورنتو با درجه ممتاز گذرانید. آیت الله مهدی حائری در سالهای اقامت در آمریکا ضمن تدریس فقه، فلسفه و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های آمریکا در ده‌ها سمینار و کنفرانس علمی و فلسفی شرکت جست و با ایراد سخنرانی‌های متعدد استواری و عظمت فلسفه و کلام اسلامی را در محافل غرب به همگان نمایاند. ایشان در سال 1358 به ایران بازگشت و به کارهای علمی خود ادامه داد. کاوش‌های عقل نظری، علوم قرآن، متافیزیک و حکمت و حکومت برخی از آثار این استاد فرهیخته به شمار می روند. سرانجام آن فیلسوف بزرگ در 17 سرطان سال 1378 در سن 77 سالگی بدرود حیات گفت و در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در قم، یکی از شهرهای مذهبی ایران، به خاک سپرده شد. Thank you. و سرانجام 6 سال پیش در چنین روزی 27 ذی‌قعده سال 1436 هجری قمری یک دستگاه جرثقیل در قسمت شرقی مسجد الحرام سقوط کرد و باعث مرگ تعدادی از حجاج بیت الله الحرام در شهر مکه شد. در این حادثه که در روز جمعه 27 ذی‌قعده و در ساعت 5:10 عصر به وقت مکه رخ داد، یک دستگاه جرثقیل در محوطه مسجد الحرام سقوط کرد که باعث مرگ 107 نفر و جراحت 238 نفر شد. اکثر جان باختگان از حجاج کشورهای هند، پاکستان، اندونزی و ایران بودند. باد شدید و طوفان عامل سقوط جرثقیل از سوی دولت سعودی اعلام شد. این حادثه که نشانه های بسیاری دال بر سهل‌انگاری دولت عربستان در وقوع آن وجود داشت، به همراه حادثه فاجعه منا در عید قربان همین سال یکی از تلخ‌ترین مراسم حج را رقم زد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر، بدرود.
برنامه تقویم تاریخ شنیدین که آخرین در واقع اتفاقات بعضی از سالهایی که ما پشت سر گذاشتیم، بعضی از قرنهایی را که ما پشت سر گذاشتیم به صورت خلاصه همکاران ما آماده کرده بودن و در یک برنامه کوتاه به نام تقویم تاریخ حدود 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان کردن. انشاءالله که لذت برده باشین. و اما رازهای زندگی، این برنامه است که در این ساعت آماده پخش است و زمانش هم حدوداً 15 دقیقه.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. موضوع برنامه امروز مصادیق صله رحم هست. عزیزان، صله رحم وظیفه دینی و نوعی ادب رفتاری است. باید توجه داشت که برقراری این پیوند خویشاوندی تنها به بستگان خوب و با ایمان اختصاص ندارد، بلکه وظیفه فراگیر اخلاقی و الهی است. از این رو چنانچه پدر و مادر و دیگر خویشاوندان مؤمن نیز نباشند، باز هم احترامشان لازم است و بر رفع نیازهای آنان تاکید شده است. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
رسیدگی به فامیل چند جوره. کسی فکر نکند وقتی میگیم صله رحم یعنی مثلا فقط سر زدن. نه، ممکنه این صله رحم با آبرو باشه. شما یه جا آبروی فامیلت رو حفظ کن. ممکنه با مال باشه. ممکنه با یه پیامک باشه. ممکنه با یه دفاع از فامیل باشه. همه اینا مصداق صله رحم. لذات و روایت می فرماید سلو ارحامکم ولو به سلام. شما ارحامتون رو صله رحم کنید ولو با یه سلام کردن. ممکنه با یک کار عاطفی باشه. آقا شب تولدش تبریکی بگی، مریض شده عیادتش بری، تشییع جنازش بری. حتی عجیب این روایت، روایت می‌فرماید یکی از بالاترین مصادیق صله رحم کف العزا، یعنی فامیل رو آزار ندی، آقا نیمدی سر بزنی پیش کشت، همین قد که شما آزار ندی. این خودش این متن حدیث است. فرمود یکی از مصادیق صله رحم جلوگیری از آزار فامیله، غیبت نشه، تهمت، خودت پرهیز از غیبت، پرهیز از تهمت، پرهیز از آبروریزی، پرهیز از توقع. بابا این بنده خدا میشم شب عروسی پسرش، حالا تو میگی چرا کارت به من دیر داد، اون یکی میگه چرا دیر به من زنگ زد، اون یکی میگه جا تو تالار به ما نداد، اون میگه شام به ما. خدا هم اینو آزارش میده دیگه. اگر یه کسی سعی کرد فامیل رو آزار نده، خود این مصداق صله رحم محسوب شده.
مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد ای رسول خدا، خیشاوندانی دارم که جز ستم، قطع رحم و دشنام من کاری نمی کنند، آیا می توانم آنان را رها کنم؟ آن حضرت فرمودند در این صورت خدا همه شما را ترک خواهد کرد. مرد پرسید پس من چه کنم؟ حضرت فرمودند با کسی که پیوند خود را با تو گسسته پیوند برقرار کن و با آنکه تو را محروم ساخته عطا کن و از آنکه بر تو ستم کرده درگذر. هرگاه چنین کردی خدا در برابر آنان پشتیبان توست. درود به پایان ما به خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند. به انتهای برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا و حضور دیگر، خداوند مهربان نگهدارتان.
خب یک عذرخواهی دوباره است. شما شنوندگان عزیز باید داشته باشیم به خاطر که بله زمان برنامه 5 دقیقه بود و بنده 15 دقیقه اعلام کردم. برنامه رازهای زندگی بود که شما شنیدین، ان شاءالله که استفاده کرده باشین. اما گلبانگ غزل آماده پخش هست که ان شاءالله که درست عرض کنم خدمت شما، زمانش حدوداً 10 دقیقه.
گلبانگی از شعر پارسی پیش کشی پیشگاه شنیداری تان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
پناه بلندی و پستی توی، همه نیستند آن چه هستی توی. یاران موافق سلام و وقتتان پر از برکت. گلبانگ غزلی دیگر را پیشکشتان میکنیم با شعری از خواجه شیراز حافظ خوشسخن. چه زیبا میشود اگر هر آینه پیوندهای تمدنی و ادبی من را در حجمه آریه و وام الفاظ و لغات و زبان بیگانه پاس بداریم و قند پارسی را نیز که یادگار پیشینیان و قریحه های سرشار از حکمت و معرفت است. گلبانگ غزل امروز را با هنرمندی محمد نصیری میچشیم و بر این همه استواری دقایق و ظرایف زبان و ادب پارسی زبان به تحسین میگشاییم.
خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم.
خرم آن روز که از این منزل راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. یا
گرچه دانم که بجایی نبرد راه غریب، من به بوی سر آن زلف پریشان بروم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم.
گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به بوی خوش آن زلف پریشان بروم. یا
چون صبا با تن بیمار و دل بی طاقت به هواداری آن سرو خرامان بروم. در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت، با دل زخم کش و دیده گریان بروم. چون صبا با تن بیمار و دل بی طاقت به هواداری آن سرو خرامان بروم. در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت، با دل زخم کش و دیده گریان بروم.
چون سبا با تن بیمار دل بیتاقه به هوا داری آن سر خرامان بروم.
نذر کردم گر از این غم به در آیم روزی، تا در میکده شادان و غزل خان بروم. به هواداری او ذره صفت رقص کنان تا لب چشمه خورشید درخشان بروم. ورچو حافظ ز بیابان نبرم ره بیرون، همراه کوکبه آصف دوران بروم.
نت کردم که گلی قبر سرایم، نت کردم که گلی قبر سرایم، تا در میکد شادان و غزل خوان بروم.
پایان بخش گلبانگ غزل دیگر را در همراهیتان تجربه کردیم. بنده نصیر مجاب و گوینده ابیات خانم بیات افتخار همراهیتان را تا فرصتی دیگر با آرزوی سلامتی و موفقیت به آرزو می نشینیم. خدا یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم پذیرای ما باشید. دوستان، در ادامه چند برنامه گذشته با شما از مولانا حسین واعظ کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامعه علوم دینی، منجم، مفسر قرآن کریم و ریاضیدان برجسته ایرانی در قرن نهم هجری قمری سخن می‌گوییم. امیدواریم که همراه ما باشید. گفتیم که کمال الدین حسین ابن علی سبزواری، مشهور به مولانا حسین واعظ کاشفی، نویسنده پرکار، عالم جامعه علوم دینی، منجم، مفسر قرآن کریم، ریاضیدان و واعظ تأثیرگذار و برجسته ایرانی دوره تیموریان بود. و این تحصیلات اولیه را در سبزوار که در آن زمان مهد دانش بود طی کرد و پس از آن عازم مشهد و هرات شد. و این سالها به کار وعظ و تبلیغ معارف دین و مکارم اخلاق اشتغال داشت و در دوران سلطان حسین بایقرا و وزیر دانشمندش امیرعلی شیر نوایی مقام وعظ و خطابه که مخصوص محدثان و علمای بزرگ بود در هرات به کاشفی داده شد. کاشفی از طریق جامی با طریقت نقشبندی آشنا شد. همچنین گفتیم که واعظ کاشفی تألیفات بسیاری با نظم و نثر دارد. کتاب‌های اخلاق محسنی، مواهب علیه، روضة الشهدا و فتوتنامه سلطانی او را بررسی کردیم. انوار سهیلی از آثار بسیار معروف واعظ کاشفی است. این اثر نوشته نو، ساده و روان از کتاب کلیله و دمنه است. کلیله و دمنه بهرام شاهی را ابوالمعالی نصرالله منشی با تشویق بهرام شاه از نوادگان سلطان محمود غزنوی از ترجمه عربی ابن مقفع به فارسی برگردانده است. انوار سهیلی در شبه قاره هند و افغانستان بسیار مورد توجه قرار گرفت و بعدها برای آموزش زبان فارسی و اتباع هند و انگلستان به کار گرفته شد. پس از رواج فن چاپ بیش از 30 بار در شهرهای شبه قاره هند و تهران چاپ شد. این کتاب به لهجه های مختلف هندی و همه زبانهای اروپایی ترجمه و چاپ شد و به این ترتیب شهرتی عالمگیر پیدا کرد. کاشفی نثر مصنوع و متکلف کلیله و دمنه را انگیزه اصلی خود برای تهذیب و ویرایش این کتاب ذکر کرده است. از نظر کاشفی این گونه نثری موجب ملالت خواننده و شنونده خواهد شد و برای این که دیگران از فواید این کتاب بهره ببرند و کلیله و دمنه متروک و منزوی نشود، با اشاره امیر شیخ احمد مشهور به سهیلی کتاب انوار سهیلی را بر اساس کلیله و دمنه نوشته است. کاشفی در این بازنویسی تغییرات بسیاری در محتوا و حتی عنوان کلیله و دمنه به وجود آورده است. به اعتقاد سیلوستر دوساسی از میان این تغییرات دو مورد آن اهمیت بیشتری دارد. یکی تغییر نام کتاب است که پیش از آن هیچ یک از مترجمان فارسی و عربی کلیله و دمنه نام آن را تغییر نداده بودند. تغییر دوم کاشفی در کلیله و دمنه حذف مقدمه های گوناگون است که در ترجمه عربی ابن مقفع و نسخه فارسی ابوالمعالی وجود دارد. کاشفی به جای این مقدمه ها یک مقدمه تازه نوشته است که کاملا متعلق به شخص اوست. تغییرات دیگری که کاشفی در متن کلیله و دمنه داده است عبارت است از حذف آیات و احادیث و شعرهای عربی که خواندن این اثر ارزنده را دشوار می کند. کاشفی به جای این عبارات و اشعار عربی از شعرهای فارسی شاعران نزدیک به دوره خود مانند سعدی، مولوی و حافظ استفاده کرده است. وی همچنین 60 افسانه و مجموعه افسانه های کلیله و دمنه افزوده است. دکتر محمد جعفر محجوب ضمن مقایسه دقیق کلیله و دمنه و انوار سهیلی افسانه های الحاقی از سوی واعظ کاشفی را در هر باب مشخص کرده است و منابع برخی از آنها را مانند بوستان و گلستان سعدی، مرزبان نامه و مثنوی یاد کرده است. در انوار سهیلی بعضی از حکایت ها به صورت منظوم است که مشخص است از متن دیگری به امانت گرفته شده است. برای مثال حکایت درازگوشی که دم می طلبید و یا حکایت قاضی که باید بین دو نفر حکم کند. واعظ کاشفی این دو حکایت را عیناً از مثنوی مولوی نقل کرده است.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
کاشفی خود بر این گمان بوده که با اثرش متن کلیله و دمنه را ساده کرده، اما بیشتر پژوهشگران بر این باورند که او توفیق چندانی در این کار نداشته است. دکتر محجوب نثر کتاب را یک دست نمی داند و دوگانگی آن را ویژگی اصلی انوار سهیلی بیان کرده است. استاد ذبیح الله صفا نیز بر این باور است که برغم آنکه کاشفی قصد داشته کتاب را ساده نویسی کند، ولی نتوانسته است از نفوذ بیان ابوالمعالی خود را بیرون بیاورد. اما محمد روشن که تصحیح انوار سهیلی را انجام داده است نظری برخلاف این دارد. او انوار سهیلی را اثری نفیس و روایتی ساده و مجزا از کلیله و دمنه می داند که با بیت‌ها و مصرع‌های مناسب و مطلوب آراسته شده است. چاپ‌های متعدد و فراوان کتاب انوار سهیلی به ویژه در شبه قاره و استفاده از آن برای زبان آموزی نشانگر این است که این نثر توانسته است با توده عام خوانندگان ارتباط برقرار کند. این موضوع شاید به دلیل حذف عبارات و شعرهای عربی و بکارگیری شعرهای شاعران نامدار فارسی به جای آنها باشد. علاوه بر این وجود شعرهای عام فهم و نیز بکارگیری شمار بسیاری از افسانه‌هایی که فارسی زبانان پیش از آن از طریق آثار مشهوری مانند مثنوی مولوی و حکایت‌های متداول بین عوام با آن آشنا بودند نیز عاملی تأثیر گذار است. بررسی قصه‌ها و افسانه‌های کتاب نشان می‌دهد که شماری از این قصه‌ها در افواه عامه جاری بوده و روایت‌های شفاهی آنها ثبت شده است. در انوار سهیلی نیز همچون کلیله و دمنه اصول اخلاق در قالب حکایت از زبان حیوانات بیان شده است. مهمترین ویژگی انوار سهیلی آن است که در این اثر برای اولین بار به طور منظم و منسجم زندگی روزمره مردم کوچه و بازار تصویر شده است. این کتاب تصویر مردم نگارانه از زندگی مردم دوران خودش یعنی قرن دهم به شمار می رود. در انوار سهیلی حکایت ابزاری است برای تبیین نکته و موضوعی که مؤلف در پی آن است و بنابراین با پردازش داستان و روابط علی و معلولی آن توجهی نشده است. در واقع حکایت پردازی در درجه دوم اهمیت قرار دارد. واعظ کاشفی از آوازه و شهرت فراوانی در سراسر هندوستان و پاکستان برخوردار است. بسیاری از آثار کاشفی در این سرزمین استنساخ شده و دوستداران و مشتاقان او آنها را چون کاغذ زر دست به دست گردانیدند و یا بر رسم هدیه به بزرگان و صاحب منصبان و یا اهل فضل و دانش پیشکش کردند. همانطور که پیش از این گفتیم انوار سهیلی خیلی بیشتر از سایر آثار واعظ کاشفی در هند مورد توجه قرار گرفت. به همین دلیل برای نخستین بار در آنجا چاپ و منتشر شد. علاوه بر این کتاب انوار سهیلی توسط افراد مختلف در هندوستان ترجمه و یا بازنویسی شده و به نامهای عیار دانش، ارژنگ رازی، بستان حکمت، حکایات بیدپای، ستاره هند و مثنوی دانش افروز منتشر شده است. دوستان و یاران همراه، به پایان برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدابردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
همگام با ولایت.
شک نیست که دشمنی آمریکا که از اول انقلاب شروع کرده به دشمنی، امروز شکل آشکار به خودش گرفته. توجه کنید، اینی که ما خیال کنیم امروز دشمنی آمریکا بیشتر شده، نه، آشکار شده. قبلا هم همین دشمنی ها بود، اینجور سریع حرف نمی زدن. اینا سریع میگن میخواییم چنین کنیم، میخواییم چنان کنیم، تهدید میکنن. خب اون کسی هم که با صدای بلند تهدید